أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث گذشته یک نکته عرض کنم. ما در مورد این دو روایت که یکی صحیحه معاویه ابن عمار بود که من نسی ان یقصر فاحرم بالحج، داشت یستغفر الله ولا شیء علیه وقد تمت عمرته، در معتبره ساق ابن عمار داشت علیه دمون یهریقه. اینجور گفتیم، گفتیم لا شیء علیه نص است در این که کفاره دم نداره، چون حد اکثر کفاره همین کفاره دمه. وقتی میگه لا شیء علیه یعنی لا کفارت علی، خب دیگه این قابله این نیست که بگیم لا کفارت علیه الا دم. این نوعای خویی هم دارن. بعضی از دوستان اشکال کردن، دیدم اشکالشون وارده، گفتن که لا شیء علی این اطلاقش میگه لا کفارت علی، نص در این که نیست. خب ممکنه لا شیء علی از این حیث که حجش صحیح هست، عمره تمتعش هم صحیح هست، لا شیء علی یعنی به لحاظ واجبات حج چیزی بر اونی تقصیر رو فراموش کرد، محرم شد به حج، چیزی بر او نیست. یعنی مانند کسی است که تقصیر را انجام داد و بعد محرم شد به حج. از حیث اتیان به واجبات حج میگیم لا شیء علی. توضیحش هم اینه که وقت تمت عمرتو. اما این که کفاره هم نداره، این با اطلاق لا شیء علی فهمیده میشه، نه با نسان. ولذا نمیشه گفت نس است لا شیء علی در نفی کفاره دم. این اشکال ظاهرا اشکال خوبیه، ولی ما عرضمون این بود که قوت ظهور لا شیء علی در نفی کفاره ولو نص نیست، اما ظهور قوی دارد در نفی کفاره. این باعث میشه که اون کبرای تقدیم جمع موضوعی بر جمع حکمی در این موارد ثابت نباشه. این که آقایون اصل مسلم گرفتن هر کجا جمع موضوعی متصور بود مقدم است بر جمع حکمی. مثلا یک خطابی میگه اکرم الفقیه، یک خطاب دیگر میگه لا بأس به ترک اکرام ای عالمن. بحث لا بأس به ترک اکرام ای عالمن، این قرینه میشه بر این که اون اکرم الفقیه حکم استحبابی است که میشه جمع حکمی، یا اکرم الفقیه جمع موضوعی دارد با این لا بأس به ترک اکرام ای عالمن. جمع موضوعیش اینه که بگیم لا بأس به ترک اکرام ای عالمن الا اذا کان فقیها فانه یکرم. مشهور بین معاصرین اصولیین اینه که جمع موضوعی مقدم هست بر جمع حکمی، ولی این همونطور که آقای زنجانی هم دارن یک قاعده عامه نیست، تابع استظهار عرفیه. آقای سیستانی هم در جایی که تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد، البته نه در این مثال، در بعضی از مثال ها که اون خاص متضمن حکم ترخیصی است، اونجا این رو گفتن، گفتن اگر خاص متضمن حکم ترخیصی بود ما نمیتونیم بگیم جمع عرفی اقتضا میکنه که ما عرض میخوام تو همین مثال لا بأس به ترک اکرام ای عالمن، ایشون میگن، میگن اگر عام، مثال همینه، یک لحظه دچار تردید شدم در نقل بیان ایشان، ایشون در همین فرق میگن لا بأس به ترک اکرام ای عالمن این عام ترخیصیه. خب مردم با شنیدن این عام اکرام فقیه رو هم ترک میکنن. بعد در یک مجلس دیگر امام بفرماید اکرم الفقیه و مراد حکم الزامی باشد، و این تأخیر بیان از وقت حاجت موجب میشه تفویت بشه غرض لزومی مولا در اکرم الفقیه. این عرفی نیست که ما اینجا بگیم اکرم الفقیه مفادش حکم لزومی است و لا بأس به ترک اکرام ای عالمن تخصیص میخوره به غیر فقیه. آقا این عام ترخیصی، این عام ترخیصی مستلزم این می شود که تفویت بشود مصلحت لزومیه و غرض لزومی در اکرام فقیه اگر اکرام فقیه مورد غرض لزومی باشد، و این خلاف طریقه عرفیه است. نمی خواهیم بگیم تفویت مصلحت ملزمه قبح ذاتی دارد تا بگید آقا مصلحت اقتضا می کرد که مولا تأخیر بیان از وقت حاجت داشته باشد و این مصلحت لزومیه فوت بشود. بحث ما در قبح ذاتی نیست، بحث ما در اینه که طریقه محاوره عرفیه نیست که مولا عام ترخیصی رو یه جا بگه بعد بیاد خاص الزامی را با تأخیر بیان از وقت حاجت بگه، مردم به اشتباه بیفتند و اون عام ترخیصی اعتماد بکنن تفویض بشه غرض لزومی مولا. خب این بیان در اینجا هم میاد دیگه، یستغفر الله ولا شیء علیه، میشه عام ترخیصی. خب عام ترخیصی مردم کفاره نمیدن دیگه با این عام ترخیصی. البته آی سیستانی در جایی میگن که روایت در مقام افتاء باشه نه در مقام تعلیم حکم کلی و امثال زراره. در مقام بیان وظیفه مردم باشه که مقام افتاءه. خب عام ترخیصی رو بگن مردم به اشتباه بیفتن، بگن یستغفر الله ولا شیء علیه، مردم دیگه کفانه نمیدن، بعد اعتماد بکنن به اون روایت اسحاق ابن عمار که داره علیه دمون یهریقا. این عرفی نیست و لذا اولا اینه که اون علیه دمون یهریقا رو هم بر استحباب بکنیم. البته ما این بیان آی سیستانی رو در بحث اصول مطرح کردیم و مناقشاتی داشتیم فی الجمله، اما در ما نحنفی انصاف اینه ظهور قوی یستغفر الله ولا شیء علیه در نفی کفاره این ظهور قوی جا نمیذاره برای اینکه ما بگیم جمع موضوعی عرفیست. لا شیء علیه الا الدم. چرا جمع حکمی نکنیم؟ بگیم علیه دمان یهریقو، یعنی استحبابه این که کفاره دم بدهد، این مستحب است. حالا یا با همین بیان که عرض کردیم، آقای زنجانی هم دارن که دلیل نداریم جمع موضوعی همه جا مقدم است بر جمع حکمی. گاهی ظهور عام قوی است، مثل همین مثال یستغفر الله ولا شیء علیه. اینجا جمع موضوعی و تخصیص این عام قوی مقدم باشد بر حمل اون خاص علیه دمون یهریقو بر استحباب، این ثابت نیست. شک هم بکنیم نوبت میرسه به اصل براءت از کفاره دم. یا اون بیان آی سیستانی رو بگیم که آی سیستانی در مواردی که عام ترخیصی در مقام افتاء باشه، یعنی بیان وظیفه فعلیه میکنه برای سائلین، این بیان رو دارن که خب این عام ترخیصی تقییدش عرفی نیست به اون خاص الزامی منفصل، ولذا ایشون در نماز در جلد مشکوک و تزکیه که میگه جائزه هست، استناد میکنه به یک روایت صحیحه، صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس، میگه عن الفراء اشتریه ولا اعلم انه زکیون قال صل فیه ما لم تعلم انه میته. ایشون میفرما خب این اطلاق یا عموم ترخیصی است، ولو از بلد کفار این را آوردند یا از بلد کفار خریدید. سلفی و ما بیاییم این عام ترخیصی را که در مقام افتاء هم هست، خب جعفر ابن محمد ابن یونس کتب الی، به امام نامه نوشت، وظیفه فعلیه شو داره سوال میکنه، در مثل زراره که نیست که در مقام تعلم احکام کلیه باشه بعد بگیم متعارف است که یک جا قانون کلی رو میگن یه جای دیگه مخصصاتش رو میگن. سوال از وظیفه فعلیه کرد، به او فرمود که اشکال نداره نماز خوندن در این پوستینی که نمیدونی مزکاست. بعد در یک روایت دیگر به اسحاق ابن عمار حضرت فرمود که اگر در بلدی که مسلمین غالب هستند باشد این پوستین، نماز در آن بلا مانع است. ان کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس. ایشون میفرمان که این عرفیت نداره ما بیاییم با این خاص منفصل قید بزنیم به این عام ترخیصی، بگیم اونی هم که گفتیم در صحیح جعفر ابن محمد ابن یونس که نماز خوندن در اون پوستین مشکوک و تزکیه اشکال ندارد، به شرط این است که در بلد مسلمین یا بلدی که غالب در آن مسلمین هستند تهیه شده باشد. خب این بیان را هم ممکنه کسی در اینجا تطبیق کنه. از این بحث بگذاریم. بابا یستغفر اللهش دیگه ربطی یستغفر الله و یستغفر الله هم توجه کنید لا شیء علیه، اگر فقط این بود که حجش مشکل ندارد خب یستغفر اللهش برای چیه؟ استغفار که تأثیر نداره در صحیح شدن حج، خود این نشون میده یعنی کفاره دم نداره، ظهور قوی داره در این که کفاره دم نداره. علیه دمون ممکنه مستحب باشه، یا علی علیک به صلوات اللیل، علیک به صلوات اللیل، بر حضرت علی که واجب نبود نمازش. سه بار در روایت از فرمود علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. علیک بهی یعنی الزم هو، علیک بهی یعنی اون رو انجام بده. علیه دمان، حالا این فرق هست، اما قطعا مواردی داریم که علیه کذا گفتن مستحبات هم هست. خب برگردیم به اصل بحثمان، راجع به این که مشهور گفتن بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج حلق جائزه، همه چیز حلال میشه بر تمتع حتی حلق. آقای خویی فرمودن که نخیر، حلق حرام ولو بعد از تقصیر عمره تمتع و قبل از احرام حج. دلیلش صحیحه جمیله، ان متمتع حلق رأسه به مکه قال ان کان جاهلا فلیس علیه شیء و ان تعمد ذلك فی اول شهور الحج به 30 یومن فلیس علیه شی، در ماه شوال اگر حلق بکند کفاره نداره. و این تعمد بعد از 30 یومن، اگر بعد از اون 30 روز شوال تعمد بکند حلق رأس را، التی یوفر فیها الشعر للحج. اینجا دیگه نقل به معنا شده، خیلی قواعد ادب عربی رعایت نشده. و ان تعمد بعد از 30 یوما، اگر بعد از اون 30 روز شوال تعمد کنه در حلقه رفت، اون بعد از ایام بعد از 30 روز شوالی که اون ایام بعد از 30 روز شوالی که امر داریم به توفیر رأس، که امر داریم به توفیر رأس از اول ذیقعده، این علتی میشه وصف یک موصوف مقدر. یعنی و ان تعمد بعد ال و ان تعمد فی الایام التي بعد از 30 یوما، اگر تعمد کنه در روزهایی که بعد از اون 30 روز شوال هست، اون روزهایی که بعد از شوال هست و امر داریم در اون روزها به توفیر شعر راست. اینو برای میگم یه وقت اشکال نکنید به این که آقا این علتی اگه بخواد صفت باشه برای بعد از 30، این خلاف مقتضای ادب عربی است. جواب اینه که این راوی نقل به معنا کرده، عرب هم در محاورات عرفیه خیلی پایبند ادب عربی نیستن، مقصود عرفیش اینه و ان تعمد فی الایام التي بعد تلک 30 من شوال، اون ایامی که بعد از 30 من شوال خصوصیتش اینه که یوفر فیها الشعر للحج فان علیه دما یحرقه. آی خویی فرموده که ببین دقت کنید، این روایت داره حلق رأسه به مکه، این مکه چه خصوصیتی داره؟ اگر میخواست بگه در اثناء عمره تمتع حلق کرده، خب از وقتی میقات محرم شده به عمره تمتع متمتع دیگه، مکه لازم نیست فرض بشه. خود این نشون میده که بعد از خروج از احرام عمره تمتع فرض کرده حلقه رأس را. از طرف دیگر اگر بنا بود در اثناء عمره تمتع حلق کرده، او خب کفاره دم داره، چه عمره تمتعش در ماه شوال باشه چه در ماه ذی‌قعده، چه فرق میکنه؟ اینا علامت اینه که مورد روایت کسیه که محل شده از عمره تمتع بعد میخواد حلقه رأس بکنه. نگید آقا دیگه به این آقای محل از عمره تمتع متمتع نمیگند. جواب اینه که چرا نمیگن؟ کسی که عمره تمتع به جا میاره تا آخر حج مصداق متمتع. اتفاقا مصداق حقیقی متمتع همون بین ال احرامینه، بعد از احرام عمره تمتع، بعد از خارج شدن از احرام عمره تمتع و قبل از احرام حج، تمتع حقیقی اون موقع است. استمتاع از محرمات احرام اون وقت میبره این متمتع، به همون لحاظ بهش گفتن متمتع. بعد آقای خویی میفرماد ولی چه کنیم که مشهور فتوا ندادن به مضمون این روایت، گفتن حلقه رأس بعد از خروج از احرام عمره تمتع مکروه نه حرام، کفاره هم نداره، ولی ما هم فتوا به حرمت نمیدیم با این شعار که فتوا دادن واجب نیست. فقی لازم نیست فتوا بده، کتمان نباید بکنه احکام دین را که کتمان آن موجب گمراه شدن مردم میشه. اینجا که مردم گمراه نمیشن، خب به مردم میگه وظیفتون احتیاط عقلن. یه روایت دیگه هم آقای خویی مطرح کرده برای نظر خودش، میگه در صحیح معاویه بن عمار میگه ثم قصر من رأسک من جوانبهی و لحیتک و خود من شاربک و قلب اظفارک و ابق من حال حجک. ابق من حال حجک یعنی حلقه رأس نکن دیگه، ابق من حال حجک. این صحیح معاویه ابن عمار که آقای خویی کاش مطرح نمی کرد، چون ظاهر اینه که غرض بقای شیست از شعر یا ظفر تا در حج مورد برای حلق و تقصیر بمونه، مورد برای تقلیم اظفار بمونه، ازش استفاده حرمت نفسیه ی حلق رأس نمیشه. یکی میگه آقا من موام در میاد تا اون موقع، یا میگه من حلقه رأس میکنم بعدم که تقصیر میخوام بکنم در حج، ریشم به اندازه کافی زمینه داره برای تقصیر. حج سروره مشهور گفتن حلق واجبه، اونم آقای خویی هم قبول نداره، میگه سروره هم مخیر بین حلق و تقصیر، و الا غیر ضروری که همه میگن مخیره بین حلق و تفسیر. بعد حلق تا یکی دو هفته بعد که میخواد محرم بشه بعد موهاش در میاد دیگه، به اندازه‌ای که بتونه تیغ بزنه. پس این روایت رو ایشون نباید مطرح میکرد. عمدهمون روایت جمیله، روایت جمیل در مدار گفته ضعیف السنده. چرا؟ برای اینکه علی ابن حدید درش هست که شیخ در تهذیب گفته ضعیف جدا لا یعول على ما ينفرد به. صاحب حدائق گفته جناب صاحب مدارک حفظت شیئا و غابت عنک شیء آخر. سند صدوق به حدیث جمیل او که مشکل ندارد، صدوق به این حدیث سند دارد، سند هم صحیح است. ما یه مناقشه ای در سند صدوق داریم به اونجایی که فقط از جمیل نقل میکنه، چون در مشیخه صدوق داره و ما کان فیه عن جمیل و محمد ابن حمران فقد رویته. جمیل و محمد ابن حمران کتاب مشترک داشتن و بعضی از سندهای فقیه، بعضی از احادیث فقیه از جمیل و محمد ابن حمران هست، اما این روایت فقط از جمیله. خیلی واضح نیست که اون سند سند به تمام احادیث جمیل باشه، شاید سند است به احادیث جمیل و محمد ابن حمران با هم. اینکه مسلمه که در مشیخه فقیه تکمیل نشده همه اسانید. البته ما مشکل نداریم، ما میگیم مستطرفات سرائر هم نیاز به سند نداره، چون وقتی در اون زمانهای قدیم میگفتن که روا جمیل بس بود برای ما. اصالت الحس میگه لابد کتاب جمیل به طریق حسی رسیده به دست صدوق، ما مشکل نداریم. ولی آیون که خیلی در بحث سند تدقیق میکنن، اینها این مشکل رو دارن. خب بگذاریم. بله دیگه، بله بله، اصلا صدوق هم نام میکنه از کتاب مشترک جمیل و محمد ابن حمران. خب بگذاریم. راجع به دلالت روایت، ما یه اشکالی با آقای خویی داریم. آقای خویی فرموده که از این که روایت داره که حلق رأسه به مکه، معلوم میشه بعد از عمره تمتع بوده. چرا آقا؟ این به مکه در مقابل حلق رأسه به مناست. حلق رأسه به منا که مشکل نداره، که حلق رأس میکنن به منا. میخواد بگه در منا حلق رأس نکرد، قبل از منا حلق رأس کرد. حالا یا حلق رأس کرد به جای تقصیر، به جای تقصیر عمره تمتع حلق رأس کرد، یا بعد از تقصیر. نمیخوام بگم اطلاق نداره ها، من مشکلم با آی خویی این نیست که آی خویی بگن اطلاق داره ما بگیم اطلاق نداره. آی خویی میگن مختص است این صحیح جمیل به ما بعد از خروج از احرام عمره تمتع. ما میگیم نه، اطلاق داره، حلق رأس بدل تقصیر رو هم شامل میشه. ولی این اشکال اساسی نیست. تقصیر عمره اطلاق این روایت میگه حلق رأس او به مکه، اما از حلق رأس به جای تقصیر یا حلق رأس بعد از تقصیر، هر دو رو میگه اطلاق داره. شامل حلق رأس به جای تقصیر هم میشه در عمره تمتع. خب امام میفرمان چه اشکال داره؟ اگر اون 30 روز ماه شوال بوده کفاره نداره، بعدش بوده کفاره داره، مشکلش چیه؟ مشکل نداره. چرا حرام نیست؟ گفت لیس علیه شیئون، فلیس علیه شیئان در مقابل این که فإن علیه دمن یهریقو، این ظهورش این کفاره نداره. خب ما خلاصه عرضمون اینه که این روایت نص نیست در حلق بعد از خروج از احرام عمره تمتع، ولی اطلاق شامل حلق بعد از تقصیر و خروج از اعراب رو به اعتبات هم میشه. مثال خوبی نمیگیم نص است در آن، ولی اطلاق شامل آن میشه و همین کافی است برای اینکه نظر آخویی تثبیت بشه که اطلاق این روایت میگه کفاره داره دیگه. خب بله، به جای تقصیر بله، اگر در ماه ذی‌قعده حلق کنه عمدن کفاره باید بده، ولی اگه شوال باشه کفاره نداره، چه اشکالی داره، ملتزم میشیم. خب عرض شود خدمتتون که این به این روایت ایرادی که میشه گرفت همین اعراض مشهوره، که مشهور اعراض کردن و فتوا طبقش ندادن و این موجب شک میشه در احتفاف این روایت به قرینه حالیه نوعیه. شاید یه قرینه حالیه نوعیه بوده، ارتکاز متشرعی بوده، شاید قرینه حالیه نوعیه بوده و ما قبلا گفتیم احتمال قرینه حالی نوعی مخل به اطلاق است، ولذا شاید عرف متشرعی اون زمان از این روایت حلق بدل تقصیر فهمید، نه حلق بعد تقصیر و خروج از احرام، چون برای متشرعه واضح بوده که بعد از خروج از احرام عمره تمتع حلق رأس کفاره نداره. از کنم این که مشهور فتوا ندادن موجب این احتمال عرفی میشه که نکنه ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب کفاره بوده در مورد حلق رأس بعد از احلال از عمره تمتع، ولذا ما هم طبق مشهور میگیم کفاره ندارد حلق رأس بعد از خروج از احرام عمره تمتع. یه مطلب هم عرض کنم، آی خویی که میگن حرام حلق رأس بعد از خروج از احرام عمره تمتع به خاطر این روایت، ایشون که قائل به ملازمه نیست بین کفاره و حرمت، ایشون در بحث صوم داره میگه، روایت میگه اگر کسی ماه رمضان مریض بود روزه نگرفت بعد خوب شد تأخیر انداخت قضاء صوم را تا ماه رمضان آینده، یتصدق لکل یوم بمد من طعام علی مسکین. آقای خویی فرموده مشهور از این روایت استفاده حرمت تأخیر در قضاء صوم ماه رمضان رو فهمیدن، ولی ما قبول نداریم، کفاره که ملازمه با حرمت نداره. شخصی که متعمد هست یه نقصی ایجاد میشه در حج تمتعش که با این کفاره اون نقص برطرف میشه. حالا دیگه آی خویی چی میگن، من خطاب آی خوییه، ایشون که ملازمه قائل نیست بین ثبوت کفاره و حرمت، اینجاها چجور ملازمه گرفته، خود اینم ایشون باید جواب میداد. بله، جاهل که کفاره نداره، لیس علیه چه، متعمد کفاره دم میده، فان تعمد ذلك بعد از 30 یوما فان علیه دما یحرقه. از کجا این حرمت استفاده میشه؟ عرض شود خدمتتون که ممکنه اون حکم، مثلا فرض کنید حکم به استحباب توفیر شعر رأس باشه، دیگه حالا شاید آلخویی هم همین دفاع شما رو بکنن، بگن و انکان جاهلن جاهل به یک حکم الزامی باید باشه. یک حکم الزامی چیه؟ حکم الزامی پس ثابت شد که حرمت حلق رأسه. ولی حالا ارزمان هم در کنار این دفاع بگذارید که جاهلن به اون امر به توفیر شعر. حالا اشکال نداره، بالاخره ممکنه آقای خویی اینجور جواب بده از این اشکال که دوات قرینه داره که بحث حکم تکلیفی، چون جاهل لابد یک حکم تکلیفی بوده که این جاهله به او بوده، اون حکم تکلیفی هم حرمت حلقه رأس میشه نه استحباب توفیر که ما عرض کردیم. ممکن آقای اینجور جواب بده. خب از این بحث بگذاریم. مسئله 357، لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتع ولا بأس بالاتیان به رجاء وقد نقل شیخنا الشهید وجوبه عن بعض العلماء. در دروس اسم نبرده، گفته بعضی ها قائل شدن در عمره تمتع طواف النساء واجبه، با اینکه روایات متعددی داریم که در عمره تمتع طواف نساء نیست. مستند این قائل به طواف نساء در عمره تمتع ممکنه این روایت باشه که سلیمان ابن حفص مروزی نقل کرده. سلیمان ابن حفص مروزی روایتی نقل میکنه که مفادش اینه، اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم و سعا بین الصفا والمروه و قصرا فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحله النساء طوافا و صلاة. میگه متمتع با تقصیر همه چیز برش حلال میشه مگر نساء، برای حلال شدن نساء باید طواف نساء بکنه. خب ما قبلا این رو مفصل بحث کردیم و دیگه وارد این بحث نمیشیم، فقط در جزوه آوردیم که مطالعه کنید اشکالات متعدده سندی و دلالی بر این روایت وارده. سلیمان ابن حفص مروزی از اون افرادی است که ما اکثر احادیثی که دیدیم از اون احادیث شاذ و نادر بود. میگه مسافت شریعه دو فرسخ رفت دو فرسخ برگشته که هیچ کس قائل نشده. این حرفای شاذ و نادر زیاد داره، توثیق هم نداره به نظر ما. تو کامل و زیارات هست که ما مشایخ الواسطه کامل و زیارات رو قبول نداریم. آخوی هم که برگشت از اون توثیق عام مشایخ الواسطه کامل و زیارات. اما بقیه بحث ها دیگه ما چون قبلا بحث کردیم تکرار نمی کنیم، وارد مسئله بعد میشیم انشاءالله.